بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال علي بن الحسين أين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حتتها عند نفسي، ولا تهدف لي عزا ظاهرا إلا جعلتها ذلة في نفسي، إلا جعلت ذلة في نفسي بقدرها. در فرازهای گذشته چند جمله از فرمایشات حضرت زین العابدین در مقام طلب مکارم اخلاق پنج جمله داشتن که یک چیزهایی را میخواست از تبعات و آثار سویی که ممکن بود همون خصال در پی داشته باشد، اون را از خدا میخواست که اون را محسون بداره. برگردیم و اجمالاً طور فهرست عرض کنیم. از در یک جمله از خدا میخواست غنا را، و در مقابلش میگفت حالا اگر غنا به من دادی مرا از سرکشی و طغیان محفوظ بدار. عزت میخواست از خدا، میفرمود مرا عزت بده، و بعد متوجه میشد که عزت چون ممکن است کبر و تکبر بیاورد، میفرمود خدایا مرا به کبر مبتلا مکن. بعد از خدا میخواست که خدایا مرا توفیق عبادت و نیایش خودت عطا کن. بعد از اونجایی که ممکن بود که این عبادت و نیایش خدا موجب عجب بشود، میفرمود که خدایا عبادت مرا به عجب فاسد مکن. باز میفرمود که خدایا به دست من خیر و نیکویی جاری کن برای مردم، یعنی مرا منشأ خیر و نیکویی و احسان به مردم قرار بده، و در مقابلش میگفت خدایا مرا این احسان و نیکی من را مقرون به منت گذاردن مکن که از بین برود. تا آخر فرمود و حبلی معالی الاخلاق و اخلاق حسنه به من بده. بعد فرمود که خدایا ولی این موجب نشود که من مبتلا بشم به فخر و بالیدن و ناز کردن. پنج جمله بود که چیزهایی را از خدا خواست و در مقابلش خواست در پنج قسمت که خدا او را محفوظ بدارد. و عمده چیزی که در اون پنج جمله حضرت بود مسئله عجب و کبر بود، که میتوان گفت که این مفاسد دیگری هم را که حضرت متوجه میشد، مثل منت گذاردن، فخر کردن، طغیان کردن، اونها هم به یک اعتباری مربوط به همون عجب و تکبر ممکنه بگیری شد. عمده مسئله عجب و تکبر بود. حالا این جمله‌ای که در اینجا میفرماید باز در رابطه با همونه که باز متوجه میشه حضرت به یک مسئله‌ای که اون مس یک حالتی، یک موقعیتی در انسان ممکنه به وجود بیاد که اون موقعیت و حالت خوبه، مطلوبه، ولی اون موقعیت و حالت ممکنه موجب عجب بشه، عجبم تکبر بیاره و این باعث بدبختی انسان بشه. این است که از این دعاهای حضرت ما خیلی باید درس بگیریم. یعنی آدم باید متوجه باشه که هر حالت و موقعیتی که برای انسان پیدا بشه، ولو حالت و موقعیت و خوب، این ممکن است که یک آثار سوئی هم در انسان بگذره. باید انسان پناه ببره به خدا و از خدا بخواد که از اون آثار سوئی رو محفوظ بده. حالا چون این مطلب، این جملات حضرت هم مربوط به همون کبر و عجب است، ما بد نیست برگردیم و باز یه چند جمله‌ای در باره کبر عرض کنیم. با اینکه در باب کبر و تکبر و استکبار در درس‌های پیشمون را چند روزی هم شاید در اون بحث کردیم و خیلی حرفا زدیم، ولی بعضی حرفایی که درباره کبر و عجب نزدیم اینجا بگیم و اون وقت یک مقدمه‌ای بگیم که این معنای فرمایش حضرت و این نظری که حضرت دارد در این دعا کردن خوب روشن بشه. عرض کردیم که کبر یعنی خود بزرگبینی، عجب یعنی خودپسندی. عجب و خودپسندی یک چیزیست. عجب و خودپسندی معمولاً کبر میاره. کبر یعنی خود را بزرگتر از دیگران دیدن، خود را بزرگتر از دیگران انگاشتن. این در باطن خود را بزرگتر از دیگران دانستن موجب میشه که در ظاهر، در اعمال و افعال و حرکات انسان یک چیزایی بروز بکنه که نشانگر اون کبر باطنیه. اون وقت کبر، ولو این که در اخبار لسان اخبار آیات کبر بر همون تکبر هم اطلاق میشه، ولی عمده این است که کبر امریست باطنی و تکبر امریست ظاهری. کبر یعنی خود بزرگبینی. انسان پیش خود خودش رو بزرگ میبینه، بزرگتر از دیگران میبینه. این مادامی که در باطن است و در اعمال و افعال انسان چیزی بروز نکرده، این را میگیم کبر، یعنی خود بزرگبینی. و اگر در اعمال و رفتار انسان بروز کرد، اون وقت اون را میگیم تکبر، یعنی بزرگی نمایی، بزرگتری فروشی، خب بزرگتری خود به رخ دیگران کشیدن به وسیله اعمال و افعال. حالا مفاسد این مسائل را تا من اندازه‌ای در درس‌های پیش گفتیم. بد نیست که باز این را تشریح کنیم که تکبر یعنی چه و کبر یعنی چه. یعنی نشون بدیم، گفتیم کبر اینه که خب در باطن انسان خودش رو بزرگتر می‌بینه از دیگران. تکبر عبارت است از اون حرکات و سکنات و رفتاری که از انسان ظاهر میشه که این موجب تحقیر دیگران و بزرگ نشون دادن خودش میشه. و این اعمال و افعال خیلیه، در درس‌های پیشتر هم اشاره کردیم، ولی حالا یکی دو تا از آیات قرآن در این مورد میخونم که این آیات ولو این که چند جمله بیشتر نگفته، ولی این چند جمله‌ای که در قرآن هست شامل و فراگیر است نسبت به بسیاری از حرکات تکبرآمیز که از انسان صادر میشه. خداوند تبارک و تعالی در سوره لقمان میفرماید ولا تسعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. فرزند من، صورتت را، رخ و چهرت را کج و چوله مکن پیش مردم، عبوس مکن، صورت در هم مکش، و وقتی که راه میری، راه رفتن، راه رفتنی که نشانگر بزرگی نمایی و تکبر باشد نباش. وقت تعبیر اینطور میکنه که آی فلانی انک لن تخرق الارض، تو هرچی با تکبر راه بری، با بزرگ نمایی راه بری، قدم ها را جوری برداری که مردم توجه بهت بکنن، تو هرگز نمیتونی زمین را زیر پای خود بشکافی و هرگز هر چه گردن خرازی بکنی نمیتونی به بزرگی جبال و کوه‌ها برسی. یعنی تو چه چیزی هستی؟ آدمی که از هیچ ضعیف‌تر از همه موجودات است، بزرگی فروشی یعنی چه؟ حالا میخوام لطافت قرآن عرض کنم. تو سعر خد دکل ناس، سعر، سعر عبارت است از یک دردی که در شتر پیدا میشه که این گردنش کج و کوله میشه، چهرهش یک جورای خاصی میاد که عرض کردم. حالا ما نمیتونیم اینا، وقتی که عربا این را میدیدن و با این حالات شتر را لمس میکردن، اون وقت خدا هم این مسئله تکبر با چهره و صورت را به این تعبیر میکنه، اینه که خوب واقع میشد در ذهن اینا. اجمالا یک دردی است در شتر پیدا میشه که گردنش کج میشه، کج راه میره، چشم و صورتش به یک صورتهای خواب، به یک کیفیت خاصی در میاد. این خدا میخواد بگه خود یکی از انواع تکبر و خود بزرگی فروشی، انسان با سر و صورت و چهره و حرکاتش تکبر میکنه. میفرماید این صورتت را کج و چوله نکن پیش مردم برای تکبر، رو از مردم نگردان، چون خود تکبر انواع و اقسامی داره با چهره. مثلا در نگاه کردن ممکنه تکبر باشه، در حرف زدن ممکنه تکبر باشه، در گوش دادن به حرف کسی ممکنه تکبر باشه. شما یک وقتی داری با یک کسی حرف میزنی، دو جور حرف زدن، یه وقت توجه میکنی بهش، خوب با نگاه لطف و محبت بهش نگاه میکنی و باش حرف میزنی، این حرف زدن متواضعانه است، یعنی با فروتنی حرف میزنی. یک وقت خیلی خودت را میگیری و حرف میزنی باش، اصلا نگاه بهش نمیکنی، مثلا نگاه یه جای دیگه تو با او حرف میزنی، سرت را زیر میندازی اینجور و با یک وضع تکبرآمیزی با او حرف میزنی. این تکبره، نمیشه وصفش بکنی، وقتی میبینی میفهمی. تو سعر خدک لناس، این چهره و صورتت را مثل شطوری که کج و چوله میکند و کج میشه گردنش و چشمش یه جوری میشه و صورتش یه جوری میشه، اینجور نباش. در حرف زدن تکبر عرض کردم به اینه که شما باید کچه حرف میزنی، چشار را میندازی زیر و بی اعتنائی باش حرف میده. در کیفیت حرف زدن تکبر ممکنه باشه، یعنی شما بنا میکنی با اون، مثل دیدی اون دیکتاتورا و سلاطین، اصلا حرف زدنشون، حرف زدن یه تون صداشون، کیفیت حرف زدنشون تکبر آمیزه. این میگه اینجورا نباش. باز در این که یک کسی باید حرف میزنه، شما داری با من حرف میزنی، یه مطلبی داری، یک حرفی داری، من صورتم در هم میکشم، اینجور چپ چپ نگاه میکنم، یعنی من تو قابلیتی نداری که من به حرفت گوش بدم، این تکبره. توازن اینه که کاملا گوش به حرفش بدی، توجه بکنی به لبش، به صورتش، ششتون و حواست و متوجه به او بکنی، گوش بدی حرفش. در راه رفتن تکبر، یه وقت راه میری، خب با آرامی، با ملایمت، چنان که خداوند تبارک و تعالی در قرآن میگه و عباد الرحمن الذین یمشون فی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بندگان خدا، بندگان خاص خدا و رحمان کسانی هستن که راه میرن رو زمین خیلی به سادگی، به ملایمت، به آرامش. خود راه رفتن یک نه، راه رفتن یکی این تکبرآمیزه، یک راه رفتن یکی متواضعانه است. در راه رفتن تواضع داشته باشه. باز در یک جای دیگه همین آیه، دنباله این آیه اولی سوره لقمان سخوندن، میگه لا وقصد فی مشیت ولا وقصد من صوتت ان ارکر الاسرات لصوت الحمیر. میگه آی پسر وقصد فی مشیت، یعنی در راه رفتن، راه اعتدال و میانه روی به خود بگی، یعنی خیلی بیوقار نشو و برجیفوزی بکنی و تون را بدی و باید از آیی که سبکی باشه، و از اون طرف هم خیلی خود را ندیر در راه رفتن و باید طبق تو تون تراکی راه نرو، میانه رو باش، یعنی وقار داشته باش در راه رفتن، ولی وقار چیزی نباشه که موجب تکبر بشه که مردم خیال بکنن و اینطور احساس بکنن که تو داری بزرگی فروشی میکنی. حالا اینجا چون بعد از ولا تمشی فی الارض مرحا خدا گفته و بعد میگه وقصد فی مشیت، مشی یعنی راه رفتن، اصل معناش معنای راه رفتنه، ولی در فارسی و در عربی که بسیار مشی را گاهی به معنای روش و رویه هم استعمال میشه. میگیم مشی فلان در درس گفتن اینطوره، مشی فلان در اداره کردن کلاس اینطوره، مشی فلانی در کسب اینطوره. مشی یعنی روش. این تعبیری که حالا لغت خارجی لاتینش که گرفتن متد، یه هر متد، متد خاص، اون را میگیم مش. اون وقت میفرماید وقصد فی مشی، یعنی روشت را، تمام روشات را، روش زندگانی را بر پایه قصد و اقتصاد و میان روی قرار بده. چنانکه امیرالمومنین هم باز در صفات متقین یک جایی میفرماید ملبسهم الاقتصاد، لباس پوشیدن آنها از روی اقتصاده. اقتصاد به معنای میانه رویه، نه جوری برخورد بکن با مردم که احساس تکبر بکنن در تو، نه جوری برخورد بکن با مردم که احساس ذلت و حقارت بکنن بر مردم، احساس لطف و مهربانی و فروتنی بکنن. اینه که میگه وقصد من فی مشرک، وقصد فی مشرک یعنی مشی خودو، رویه خودت را میانه را و قرار بده، طرف افراط و تفریط نباشد. وقصد من صوتک، صدات را پایین بیار، کوتاه کوتاه، آرام آرام حرف بزن، چون یکی از به اصطلاح همونی که اشاره هم کردن، یکی از نشانه بزرگی فروشی و تکبر کردن اینه که انسان در حرف زدن تکبرآمیز حرف بزنه. مثل دیدیم اونهایی که رؤسا و سلاطین به خصوص پادشاهان اونا، دیدیم اصلا حرف زدنشون حرف زدن تکبرآمیزه. یکی حرف میزنه، حرف زدنش از روی ذلته، یکی حرف میزنه نه، از روی لطف، از روی قشنگی، آرام آرام حرف میزنه. کسی که داره گوش به حرفش میده خوشش میاد از این، احساس میکنه که این آدم داره با لطف و مجامله باش حرف میزنه، ولی یک جوری دیگه حرف ممکنه بزنه که این واقعا همون اصلا بهش بد بیاد، تنگ بگیره برش که داره گوش میده به حرف این، بدش بیاد. اینا وغزوز من صوته، صدات رو پایین بیار، داد و فریاد نزن، خال خال حرف نزن، با تمتراق و درشتی حرف نزن. غرض اینه که ببین این آیات شریفه خودش این تکبرهایی که در اعمال و افعال انسان ظاهر میشه اینا را کاملا روشن میکنه با چند جمله. حالا مسئله خوب تکبر دیگه حالا باز خود انسان توجه میکنه، نباید حالی انسان بکنی. یدرک ولا یوسفه که بعضیا نشستنشون از روی تکبره، ایستادنشون از روی تکبره، راه رفتنشون از روی تکبره. حالا چجوره که روی تکبره این دیگه خودت وقتی میدونی میفهمی، خودت یا وقتی که عمل میکنی یا طول دلی مشاهده میکنی دیگری را که داری این حرکت. خلاصه تکبر و تواضع در تمام افعال، در حرف زدن، در نگاه کردن، در گوش دادن به حرف، در راه رفتن. داری راه میری، خب ولا تو سعر خدک للناس، مثلا یه کسی بهش بر میخوری نگاه در پایین میندازی که بهش سلام نکنی، یا او اگه سلام میکنه گوش ندی بهش رد بشی، تو سعر خدک للناس. یا مثلا یه کسی اومده بشه کاری داره، حالا یک عبوس و یک ترش رویی به او خرج میدی، این نشانه تکبره. بلد اینه که نمیشه وصف بکنی. حالا مسئله ای که باز میخوام عرض بکنم برای توضیح فرمایش امام که در آخر درست معلوم بشه که امام میخواد چی بگه، چه بخواد از خدا، اینه که اینا گفتیم که کبر باطنی عبارت است از اینکه در باطن آدم خودش رو بزرگتر ببیند، بزرگتر بیانگارد. تکبر وقتی اگه این کبر در این اعمال و افعالی که مثال زدم ظاهر میشه، این را میگیم تکبر. تکبر از کبر برمیخیزه. حالا منشأ این تکبر آیا چیه؟ باید ریشه یابی بکنه انسان، ببینه که منشأش چی چیزه، اون منشأش رو از بین ببره.